الرحمن الرحيم ولله الحمد رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين لا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد صدقكم الله وعده آیه 152 از سوره آل عمران جلسه به نظرم دهم میشه گشتانه جلسه دهم بله ثم صرفکم عنهم رسیدیم به این جمله بعد از بحث تفاوت‌های بین دنیا و آخرت روز یک عبارت خوانده شد روایتی در یکی از این روزهای بعد از این پنجشنبه از حضرت امیر چی بود؟ از دنیا بله؟ نه توجه بله نه دنیا نبود از دین بود از دینو بله از دینو یجل و دنیا بله؟ یکی از روایاتی که به درد اینجا میخوره همین بله بله ثم صرفکم عنهم این ثم صرفکم عنهم که ثم که ثمه گویا یک نوع تراخی داره با تراخی منکم یرید الدنیا و منکم یرید الاخره یه دفعه می فرماد که ثم صرفکم عنه از این ثم فهمیده می شود که بحث در این آیه شریفه و مطالبی که در این آیه شریفه داره گفته میشه بر اساس زمان داره بیان میشه روی همین جهت هم آیه مربوط به زمانیه زمانی یعنی کار زمانی جنگ جنگ احد کلمه ثمه ترتیب زمانی است در محتوای آیه یعنی آیه شریفه داره یک حال به اصطلاح امروزی های فیلم و یک تئاتریه یه هنریه تو این آیه داره صحنه احد رو گزارش میده در حینی که داره گزارش میده از صحنه احد اخلاق، رفتار، اعتقادات، نکات تربیتی مسائل مختلف رو داره بیان خب فشلتم تنازعتم فری میگه شما آدم ها دو گروهید بعضیاتون دنیا طلبید بعضیاتون آخرت طلب یه تصویری به ذهن مخاطب میاد از اوضاع احوال احد که توی این تصویر و توی این تصور خیلی از صحنه‌ها داره دیده میشه یه دفعگی منتقل میشه به صرفکم عنهم حالا لطافت های این صرفکم عنهم صرفکم که اولین لطافت های این صرفکم عنهم صرفکم که اولین نکته اینه که بعد از آنی که شما مسلمون ها گرفتار نزاع و معصیت شدید و گرفتار درگیری با هم شدید اون زمانی که گرفتار دعوا و نزاع شدید کفار بر شما غلبه پیدا کردن شکست خوردید با همه اینها صرفکم عنهم خدا شما رو برگردوند از طرف اونها این صرفکم ان انهم دو تا معنا داره. یه معناش مرحوم علامه در المیزان میفرماد صرفکم ای کفکم، شما رو حفظ کرد از این مشرکی. چطوری حفظ کرد؟ اینا بعض از یه مدار که جنگیدند و اینا شلوول شدن رفتن به طرف مکه، وای نستادن تا کاملا ریشه شما رو بکنن، یعنی یک فترتی ایجاد کرد خدا که توسط این فترت شما بمانید، کلا نابود نشید. این مرحوم علامه اینطوری معنا میکنه صرفه رو، به معنی کفه، کفکم انهم، معصیت کرده بودید، دوام کرده بودید، تخلف از فرمانده هم انجام داده بودید، این لازمش این بود که خداوند متعال خوب همینجا مجازاتتون کنه، ولی بر اساس حکمت و مصالحی که در این عالم هستی هست، از این کارا خدا خیلی کار عجیب و غریب میکنه، زیاده اتفاقاتی که میفته آدم نمیفهمه چیه، بعد میفهمه آه این نکته داشته. این به من کف فکومن، شما رو حفظ کرد تا یه چیز دیگه مثلا اتفاق بیفته، چیز دیگه اتفاق بیفته. خود قرآن بعد میگه لیبتیه، تا آزمایش میکنیم، لی یا لب بله یب تی یا لکما چی بود؟ یبتلیه کن بله، اونو بعد میرسیم. ولی قبل از این که این فرمایش مرحوم علامه رو یه مقداری رصد کنیم، ببینیم که همینطوری واقعا صرفکم انهم داندن، صرف یعنی برگرداندن، منصرف کردن، متحول کردن از یک حال به یک حالت دیگر، بردن از یک موقعیت به موقعیت دیگر، تبدیل کردن، این کلمه صرفه. صرفه اون معنی که مرحوم علامه میگه معنی به لازمه، ترجمه لفظ به لازمش، یعنی یکی از این لوازمی که بعد از این صرفه که مرحوم علامه میگه معنی به لازمه، ترجمه لفظ به لازم، ترجمه لفظ به لازمش، یعنی یکی از این لوازمی که بعد از این صرف اتفاق میفته کفه. بنابراین به نظر میرسه که بهترین معنا برای این کلمه در این آیه شریفه معنای تحت لفظی خود این کلمه است. سپس برگرداند شما را از آنها. خب یقینا صرفه وقتی که استعمال میشه هم نیاز داره به ان در باب ترجمه، هم نیاز داره به اله، اون الهش نمیاد. صرفکم انهم، وقتی شما که چیزی رو برگردوندید از یه جایی برش کردونید، خب باید به یه طرفی بره دیگه، این الیه یعنی الالله، به سوی خودش. شما رو، روحیتون رو، فکرتون رو، درونتون رو، همه رو متوجه کرد از اونها به سوی خودش. خب از اونها وقتی متوجه به اونها بودن، دو چیز رو در اونها می دیدن. اولا غنیمت جمع بکنن تو مقطع اولیش، تو مقطع دومیش هم ترس، وقتی فکر میکردن به اینها میترسیدند و فرار میکردن. ولی خداوند متعال آمد توجه شما رو، فکر شما رو، ظاهر شما رو، باطن شما رو از اونها برگردون به سوی خودش. خب وقتی که برگردون به سوی خودش، اینا روحیه گرفتن، گزارش جنگ هم همین رو میگه، متأثر شدن، متنبه شدن که اشتباه کردن، یک نوع توبه شکل گرفت، یک نوع بازگشت و توبه شکل. یعنی ابل الله ان یجری الامور الا به اسباب. یعنی باز خدا میخواد دوباره کار رو بده دست خودشون، اینا روحیه پیدا کنن، با روحیه خودشون برگردن جبران کنن، نه خداوند باز معجزه کنه. معجزه البته شاد همه کس فهم و رایج، خود امین اینو معجزه، اینو تصرف، حالا معجزه نیست تصرف. پس صرفکم عنهم یعنی نگاه درونی و برونی شما رو از اونها متوجه کرد به خودشون. صرفکم عنهم الیه فانصرفتم الیه، باب متابعه هم هست. صرفکم فانصرفتم منهم الالله. خب یه قوه ابتدایی خداوند متعال به شما داده بود اون زمانی که جنگ داشت شروع می شد، درونتون شارد شده و مستحکم، همه چیز آماده برای پیروزی. شما با اراده خودتون گرفتار نزاع شدید، گرفتار معصیت شدید، تخلف شدید، رفتید که برید کلن از بین برید. خداوند آمد تصرف کرد در درون شما، نگاهتون رو عوض کرد. صرفکم الیه در تقدیره. خب قرآن یکی از نکاتی که در قرآن هست بحث ایجازشه. ایجاز در قرآن خودش از صنعت‌های فصاحت و بلاغته. اینجا بر اساس ادبیات عرب، بر اساس همون فصاحت بلاغت هایی که توی کلمات ما داریم، خیلی الالفاظ نمیان، خود به خود فهمیده میشه. این کلمه صرفکم عنهم الیه و بعد باز پشت سرش انصرفتم الیه، اینا هم هست تو آیت. صرفه و بعد باز پشت سرش انصرفتم الیه، اینا هم هست تو آیت. تو آیت صرفکم الله عنهم الیه فانصرفتم الیه، شما پذیرفتید. خب مرحوم صاحب مجمع البیان ایشون میگه که این انصرفتم الالله که از این آیه فهمیده میشه، انصرفتم الالله، شما منصرف شدید به سوی خدا با صرفی که خدا انجام داد. چند وجه ذکر میکنه، به نظرم سه وجه اونجا آورده. یه وجه اینه که میگه مسلمین دو گروه بودن، یه گروه خب آسی، گروه دیگه هم غیر آسی. چون عدد مسلمین کم بود بعد از این شکست، خداوند خواست دینش حفظ بشه، اسلام حفظ بشه، پیغمبر حفظ بشه، این صرفکم عنهم رو انجام داد. این صرف الله تبارک و تعالی به خاطر این بود که چیزی نمونده بودن، یه عده مونده بودن، اون عده رو نیاز داشت که خداوند متعال تقویت کنه. پس این صرف به معنای تقویت مسلمین بوده از درون، و این بازگشت اینها به سوی خدا، اگر اونها بر نمیگشتن اون متخلفین، خب اونها که بودن بودن دیگه، اونها که رفتن تو اون غار و کنار پیغمبر، یک لحظه هم از پیغمبر جدا نشدن، اونها چی؟ این صرفکم به خاطر تأمین جمعیت بوده، مسلمان ها کم بودن، اگر اینا میرفتن دیگه بر نمیگشتن هیچی دیتم. این یک معنی. معنی دومی که بازشون میگه که صرفکم عنهم، که خیلی دوره چنین معنی، اسم هم میبره کی گفته، که خدا اصلا روش رو از شما برگردون و شما رو به حال خودتون واگذاش. این رو آورده تو مجمع نگاه کنید، اصلا نمیخوره به آیه شریفه، اسم هم میبرد. و سومین معنا، خداوند دستور بازگشت به سوی مشرکین رو داد تا پیروز شوید. یعنی یک معنا صرفکم انهم به این معناست که نگاه قبلی که داشتید به مشرکین رو عوض کرد، اون نگاه رو عوض کرد. این سومی با دومی خیلی فرق نمی کنه، بنابراین اون معنای اولی که در این کتاب آمده با معنایی که مرحوم علامه گفته، این دوتا دو معنایی است که به نظر میرسه همین معنای اول و این ترجمه اول ده تا لفظی کفایت میکنه با همون توضیحی که داد. این در رابطه با مطلب اول، صرفکم عن. بریم سراغ مطلب دوم، لیبتلیکم. خب این لامی که بعد از صرفکم عنهم، صرف معلل شده به لام، این لام لیبتلی تعلق داره به صرف، شما رو بازگردان، شما رو برگردان به سوی خودش تا دوباره امتحان کنه. امتحان بعد از امتحان، از دنیا دار البلوا. این بلوا یه معناش همین ابتلا، این امتحانه، دار لحظه به لحظه امتحانه. لازمه این صرف هم همینه ها، وقتی که خداوند متعال دل و روحیه بینا میده، توجهشون رو از مشرکین جلب میکنه به طرف خودش با همون بیانی که عرض شد، توجه اولیهشون جمع غنایم بود که اون از بین رفت و به هم ریختن کلن، توجه دومیشون ترس بود، از اینا میترسیدن، یعنی روی اینا حساب کرده بودن، روی این مشرکین. وقتی میرن به طرف خدا، اساس رفتن به طرف خدا قدرته. هر کسی در این دنیا توجهش به خدا باشه خیلی قدرتمنده، این تأمین قدرت، قوت و قدرت تا چی بشه؟ تا دوباره امتحان بشه. تا این که شما رو امتحان کند، شما رو حفظ کرد تا مورد امتحان قرار بده. و امتحان یعنی چی؟ یعنی مشخص بشه که باز چگونه عمل خواهید کرد، این عمل بعدیتون برای خودتون مشخص بشه. نکته ای که در این ابتلا هست، هر جا کلمه ابتلا به کار برده میشه پای علم خدا در میان میاد. علم، علم خدا چیه؟ مثلا امتحان با علم سازگار نداره، سازگاری نداره. مثلا معلم مدرسه وقتی امتحان میگیره از دانش آموزان، به هدفش اینه که اطلاع پیدا کنه بعضشون چیه. وقتی که اطلاع پیدا کرد بعد نمره میده، یکی نمره زیاد میده، نمره کم میده. این مشخص است بر اساس اعتقادات صحیح توحیدی ما که هر جا در قرآن کریم ابتلا به کار برده شده، فاعلش خدایه، فاعل ابتلا و امتحان کننده به اصطلاح خدا هست، اونجا یعنی بر مبنای علم خودش امتحان نمیگیره. چرا؟ چون اگه بخواد بر مبنای علم خودش امتحان بگیره، قبل از اعمال انسانها باید مجازات کنه. قبل از این که اون عملش انجام بده باید مجازات بکنه دیگه، الان استحقاق. شاید تعبیر سادات بکنه دیگه، الان استحقاق. شاید تعبیر ساده ترش، این دوتا کلمه شبیه همن، علم و عمل. خدا در ابتلاعاتش عمل را ملاک قرار میدهد نه علمش را. خب اگر عمل را ملاک قرار داد، بروز و ظهور عمل با خود مکلفه نه با خدا، یعنی تحقق عمل با خود مکلفه. روی این جهت اصلا عقل اقتضا میکنه که پس باید خداوند متعال میدان بده به اینا دیگه، میدان بده به اینها تا خودشون بفهمن. به اینا دیگه میدان بده به اینها تا خودشون بفهمن، تا خودشون در این هستی جایگاه خودشون رو معرفی کنن، تثبیت کنن و اون موضوع برای مجازات و ثواب رو خودشون تحقق ببخشن. لاگه بخواد بر اساس علم عمل بکنه دیگه لازم نیست که مهلت بده بیم همینجا باید خیرش رو بگیر. اینم با عقل سازگار نیست. باز قبل از جرم و جنایت شما بخواید طرف رو معاف. پس این لیبتلیکم یبتلی در این آیه شریفه که فاعلش خدا هست به این صورت تحلیل میشه که فاعل در اینجا خداست، آزمایش داره میکنه، ولی آزمایشی که خداوند علم خودش رو دخالت نمیده در این عمل، همه چیز رو میسپارد به دست مکلف. نه ید الله مغلوله، باز بگیم اینجا تفویض شد، نه هر آن بخواد میتونه منع کنه عمل بکنه یا عمل نکنه، ولی کار رو نقطه آخرش رو واگذار میکنه به خود مکلف که در اون شرایط زمانی که پیش میاد چه تصمیم میگیره و چگونه عمل. نکته سوم هم که بشه نکته پایانی این قسمت از آیه شریف داستان احده و در داستان احد یکی از شواهدی که از این آیه شریفه استفاده می شود اینه که انسان در این دنیا برای رشد و ترقی در معرض امتحان قرار می گیره و حقیقت زندگی بشر رو کره زمین بدون جزر و مد اصلا معنا نداره، بدون پستی و بلندی اصلا معنا نداره. به تعبیر دیگه خداوند متعال در این عالم با اراده قاهره غالبه خودش حالتهای متعددی رو و متنوعی رو برای انسان تولید میکنه که در هر حالتی یه قسمت از اون شخصیت انسان ظهور و بروز بکنه. ببین مثلا شجاعت تو جنگ، ترس، هرس و طمع، اون چیزایی که خداوند متعال در انسان آفریده است که بر اساس اونها بشر قرار یک زندگی هنرمندی داشته باشه، دنیای آفریده شده چه زمانش چه مکانش با این اوضاع احوال داخلی که خداوند متعال آفریده باید مچ بشه، یه جا جذب پیدا کنه، یه جا مد پیدا کنه، یه وقت پستی بلند پیدا کنه، یه وقت بلندی پیدا کنه و اینها از لوازم طبیعته و به قول بعضی از محققین و بزرگان میگن طبیعت متغیر آفریده شده است تا حقیقت ثابت روی این متغیر استوار بشه. روی یک موجود متغیر کار سختیه. ایجاد اکبر اینجا مثال میزنم، بعضیا یک اسب شما داشته باشی خیلی چموش باشه، میخوای سوارش بشی نمیگذاره، وقتی هم سوار میشی باز میخواد بزنت به زمین. بتونی این اسب را رامش بکنی، حفظش بکنی، تو هر شرایطی از روش نیفتی، آسیب نبینی، بعد به مقصدت هم برسی، خیلی کار سختی. طبیعت متغیر، حقیقت ثابت. حقیقت ثابت رو روی طبیعت متغیر استوار کردن کار سختی. این همونه که میگن دنیا جری سربالایی داره، هر سربالایی سرازیری داره. الان داریم توی داستان خود میبینیم چی شده از اولش تا آخرش، چه اتفاقاتی افتاده، چه صحنه‌ای پدید آمده، چه تغییر و تحول‌های روحی بین آدمای احد اتفاق افتاد. کیا تانستن توی این شرایط سخت مثلا کنار پیغمبر بیستن، این جزرومدهای تحولی رو مدیریت کنن. صلی الله علیه.